صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. در دو ساعت گذشته مینا بهارمز با مجموعی از گزارش ها و بررسی های اجتماعی و سیاسی ایران و جهان همراه با شما بود. در یک ساعت آینده که برنامه ویژه فرهنگ و هنر است، من شیرین فامیلی همراه با شما هستم. برنامه را از داستان های عاشقانه فارسی آغاز می کنیم و ادامه سرگذشت سودابه و سیاوش را آنگونه که در شاهنامه فردوسی آمده به روایت صدرالدین الهی می شنویم. سپس در برنامه با کتاب در ایران، کامران فانی به بررسی کتاب‌های تازه می‌پردازد و در پایان هم برنامه شعر شاعران را خواهیم شنید. حال در ابتدای ساعت سوم ادامه داستان تراژیک عشق سودابه و سیاوش را می‌شنویم، داستانی که در شاهنامه فردوسی به نظم درآمده و صدرالدین الهی آن را با همکاری فهیمه براتی روایت می‌کند.
سودابه دختر شاه هاماوران و همسر کاووس شاه پادشاه ایران زمین که دل به مهر سیاوش به سرخانده خود سپرده است، در خلوتی دست تطاول به سوی او دراز می کند. اما سیاوش تن به این گناه نمی دهد. سودابه خشمگین از این سرپیچی به شاه شکایت می برد که سیاوش قصد تجاوز به او را داشته و بر اثر این کار وی که از شاه باردار بوده سخت جنین کرده است. شاه برای دریافت حقیقت به ستاره شناسان متوسل می شود و آنها به وی می گویند که سودابه دروغ می گوید و نه جنین از پشت شاه است و نه پرورده در بطن سودابه. پس از یافتن زنی که در حرم دستیار سودابه بوده و بار داشته و به اشاره سودابه با خوردن دارویی سخت جنین کرده است و اعتراف او به این همدستی گناه آلود با سودابه، بار دیگر شاه تسلیم به کیفر زن می گیرد. اما ملاحظاتی چند او را وامی دارد که برای حل این مشکل به موبدان روی آورد. موبدان راه حل سنتی مشکلاتی از این دست را سوگند خوردن و عبور از آتش می دانند، چه به اعتبار باورهای کیش موبدان، عبور از آتش و پاکیزه از آن بیرون آمدن دلیل بیگناهی و سیاه جامه شدن و یا سوختن نشانی از گناهکاری است. شاه این راه حل را میپسندد و گفتیم که حال وقت آن است که ببینیم دو طرف ماجرا، یعنی سودابه و سیاوش، با آزمایش گذشتن از آتش چگونه روبرو می شوند.
شاه پس از شنیدن رای موبدان، سیاوش و سودابه را فرا می خواند. جهاندار سودابه را پیش خواند، همی با سیاوش به گفتن نشاند. سرانجام گفتی من از هر دوان، نگردد مرا دل نه روشن روان، مگر کاتش تیز پیدا کند، گنه کرده را زود رسوا کند. سودابه افسونگر در برابر این آزمون رسوا کننده بار دیگر به نیرنگی تازه متوسل می شود. عبور از آتش برای او کار آسانی نیست. این سبب در برابر پیشنهاد شاه چنین پاسخ آورد سودابه پیش، که من راست گویم به گفتار خیش. فکنده دو کودک نمودم به شاه، از این بیشتر کس نبیند گناه. سیاووش را کرد باید درست که این بد نکرد و تباهی نجست. شاه ناچار رو به پسر می‌برد. به پور جوان گفت شاه زمین که رایت چه بیند کنونم داریم. سیاوش چنین گفت با شهریار که دوزخ مرا این سخن گشت خار. اگر کوه آتش بود بسپرم، از این ننگ خار است اگر بگذرم. قبول سیاوش برای عبور از آتش شاه را دچار دودلی تازه ای میکند. سؤالی در سرش دور میزند که اگر هر یک از این دو که متهم به گناه هستند در آتش بسوزند، تکلیف پادشاهی او که چنین زن و فرزندی دارد چه خواهد شد. اما ظاهرن چاره ای نیست و باید مراسم عبور از آتش انجام شد. این کار یک واقعه مهم است، تماشای گناهکاری که به کام آتش می رود و در آن می سوزد یا بی گناهی که از آتش عبور می رود. این کار در همه حال دیدنی است. گرد آوردن هیمه فراوان اولین گام بزرگ برای برپایی این نمایش بزرگ است. دستور فرمود تا ساروان هیون آرد از دشت صد کاروان. هیونان به هیزم کشیدن شدند، همه شهر ایران به دیدن شدند. صد کاروان اشتر سرخمو همی هیزم آورد پرخاش بود. نهادند هیزم دو کوه بلند، شمارش گذر کرد بر چونکن. ز دور از دو فرسنگ هر کس دلید، چنین جست جوی بلا را کلید. نهادند بر دشت هیزم دو کوه، نظاره همونجا شده هم گروه. شهری به تماشای آتشگاه آمده و آداب این آتش افروزی خود تماشایی است. از اون پس به موبت بفرمود شاه که بر چوب ریزند نفت سیاه. بیامد 200 مرد آتش فروز، دمیدند گفتی شب آمد روز. نخستین دمیدن سیه شد دود، زبانه برآمد پس از دود زود. زمین گشت روشن‌تر از آسمان، جهان خروشان و آتش دمان. سیاوش خودی زرین بر سر، جامه‌ای سپید در بر و اسبی سیاه زیر ران، در حالی که به سنت مردانی که به دیدار مرگ می‌شتابند بر خود کافور پراکنده و به ظاهر مرگ را پذیر شده، قدم به میدان می‌نهد. دری که بر بیگناهی فرزند یقین دارد در کناره میدان است و شرمگین از کاری که نباید بکند. سیاوش به نزد او می شتابد. بدانگه که شد پیش کاووس باز، فرود آمد از باره بردش نماز. رخ شاه کاووس پر شرم دید، سخن گفتنش با پسر نرم دید. سیاوش به دو گفت اندوه مدار، که از این سان بود گردش روزگار. سر پرز شرب و بهایی مراست، اگر بیگناهم رهایی مراست. مریدون که از این کار هستم گناه، جهان آفرین و ندارد نگاه. به نیروی یزدان نیکی دهش، که از این کوه آتش نیامدم تبش. این حال سودابه برای آنکه پایان کار را ببیند به ایوان شاه در میآید و کوه آتش زبانکش را به تماشا می‌ایستد و در دل آرزوی سوختن سیاوش را دارد. مردمان که کم و بیش از ماجرا با خبرند به شاه چشم دوخته و او را به خاطر این آزمایش نادرست دشنام می‌دهند و این نخستین بار است که در شاهنامه از خشم و دشنام مردم به شاه سخن می‌رود. اما در میدان سیاوش سیاه را به تندی بتاخت، نشد تنگ جنگ یا تش بساخت. زهر سو زبانه همی برکشی، کسی خود و اسب سیاوش ندید. یکی دشت با دیدگان پرزخون، که تا او که یاید ذاتش کرد. چو او را بدیدن برخواست او، که آمد ز آتش برون شاه نو. اگر آب بودی مگر تر شدی، ز تری همه جامه بی بر شدی. چنان آمد اسب و قبای سوار، که گفتی سمن داشت اندر کنار. چو بخشایش پاکی از دن بود، دم آتش و آب یکسان بود. سواران رشگر برانگیختند، همه دشت پیشش درم ریختند. یکی شادمانی بودند در جهان، میان کهان و میان مهان. همی داد مژده یکی را دیگر، که بخشود بر بیگنه دادگر. سودابه که سرفراز بیرون آمدن سیاوش را از آتش می‌بیند، موی می‌کند و روی می‌خراشد. اما سیاوش بی اعتنا به او یک سره به سوی پدر می‌رود و پیش پای کاووس که از اسب فرود آمده است به خاک می‌افتد. بر جامه او رنگ دودی و تر خاکستری نیست. کاووس خدا را شکر می‌گوید و مجلس بزم می‌آراید. سه روزی بزم برپاس و می‌گساری برقرار است. روز چهارم روز کیفر دادن سودابه است. چهارم به تخت کیی برنشست، یکی گرزه گاو پیکر به دست. برا شفت و سودابه را پیش خوان، گذشت سخنها بر او بر دران. که بی شرمی و بد بسی کردی، فراوان دل من بیازردی. یکی بد نمودی به فرجام کار، بر جان فرزند من زینهار بخوردی و در آتش انداختی. بر این گونه بر جادویی ساختی، نیاید تو را پوزش اکنون به کار. بپرداز جای و برآپای کار. نشاید که باشی تو اندر زمین، جز آویختن نیست با باشند. شاه آنگاه در حضور جمع از سران و بزرگان می‌پرسد که جزای این زن زشت کار هوسباز چیست؟ حاضران همه به اتفاق پاسخ می‌دهند که پاداش این آن که بی جان شود، ز بد کردن خیش پیچان شود. شاه ناگزیر به دشخین فرمان می‌دهد که سودابه را از درگاه بیرون ببرند و به دار آویزند. قریب شادمانی از مردمان برمیخیزد و در حالی که همه از مجازات شاه برای سودابه شادمانند، سیاوش از مرگ رسته و از آتش روسپید بیرون آمده، دزدانه در روی پدر می‌نگرد و می‌بیند که مرد هنوز دل از زن افسونکار خود بر نگرفته است. با خود می‌اندیشد که اگر اندکی بر این بگذرد، مرگ سودابه پدر را دگرگون خواهد ساخت و گناه این کیفر را به گردن او خواهد انداخت. در اینجا پهلوان افسانه ما قدم پیش می نهد. سیاوش چنین گفت با شهریار که دل را بدین کار رنجه مدار و من بخش سودابه را از این گناه، پذیرت مگر پند و آید را. شاه که پنداری تنها منتظر یک اشاره است، به پسر جوان مرد خود میگوید که سودابه را بخشیده است. زن را از نیم راه باز میگردد و سیاوش بارگاه را ترک میگوید. سودابه بار دیگر به شبستان باز میگردد و وسوسه در جان شاه را از سر میگیرد. از آن پس سیاوش که میداند زخم سودابه التیام پذیر نیست، میکوشد تا کمتر در درگاه پدر حاضر شد. در این گیرو دار است که پایان داستان عشق شوم سودابه به سیاوش فرا می رسد و حکایت دردآلود سرگشتگی و مرگ سیاوش آغاز می شد. کاووس شاه خبر می دهند که افراسیاب پادشاه توران با لشکری گران قصد ایران را گرفته است تا بار دیگر جنگ های ایران و توران را سر بگیرد. شاه قصد دارد که خود به جنگ افراسیاب برود، اما تجربه جنگ های پیشین او باعث می شود که مردان ایران زمین از دین شکست و گرفتاری او از این کار منصرف شوند و در این حال سیاوش که میخواهد در دسترس سودابه نباشد، سرپرستی سپاه ایران را بر عهده بگیرد. آغاز سفر سیاوش به توران و ماجراهای گوناگونی که بر او می‌گذرد را باید در فصل نقل سرنوشت سیاوش خواند و ما در اینجا فقط این اشاره می‌کنیم که افراسیاب بعد از اینکه دختر خود فریگیس را که امروز ما فرنگیس می‌خوانیم به سیاوش می‌دهد، به وسوسه برادرش گرسیوز بر او بدگمان می شود و دستور می دهد که سر از سر دامادش بردارد. و این در حالی است که فریگیس و سیاوش فرزندی در شکم دارد که بعدها به نام کیخسرو شاه ایران می شود. اما کین سیاوش در دل ایرانیان و خاص رستم که او را پرورده است همچنان باقی است. فرنگیس و پسرش به ایران می روند، ما بر خاکی خون سیاوش بران ریخته است درختی می روند، درختی شگفت که ما داستان خود را با بستان به پایان می برند. ز خاکی که خون سیاوش بخرد، به ابر اندر آمد درختی زگرد، نگاریده بر برگ ها چهر او، همی بوی مشک آمد از مهر، به دینت به سان بهاران بودی، پرستشگه سوگواران بودی. We'll be right back.
گذشت غم‌انگیز عشق سودابه و سیاوش را به روایت دکتر صدرالدین الهی می شنیدیم. فانی ما را به دیدار کتاب‌های تازه در ایران برده بود. کتاب‌ها
با کتاب در ایران
به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. دیوان ظهیرالدین فاریابی، تصحیح و تحقیق و توضیح استاد فقیه دکتر امیر حسن یزدگردی به اهتمام دکتر اصغر دادبه، نشر قطره، 593. در سال 1345 که دانشجوی رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران بودم، با استادی آشنا شدم که تأثیری ماندگار بر من گذاشت. در آن سال طبق قانون جدید دانشگاه، استادان قدیمی که سنشان به 65 سال رسیده بود، به اجبار بازنشسته شدند. از جمله آنها استاد جلال الدین همایی بود که قرار بود عروض شعر فارسی را به ما درس دهد. به جای او استاد به نصف جوانی از دانشکده الهیات تدریس این درس را به عهده گرفت. این استاد جدید دکتر امیر حسن یزدگردی بود. از همان نخست این جلسه نه تنها درس و بحثش بلکه نحوه گفتار و کردار و رفتارش سخت بر با دانشجویان تأثیر گذاشت. نکته یابی ها و باریک بینی هایش و دقت نظرش حس کنجکاوی و علاقه ما را برمی انگیخت و روح تحقیق و تتبع می آفرید. در یکی از همین جلسات درس بود که ضمن تختی شعری از ظهیر فاریابی ما گفت: بنده دیوانو را تصحیح کردم و به زودی تب خواهد شد. و اضافه کرد که ظهیر از شاعران بلندقدر ادبیات فارسی که مع الاسف دیوانش تا کنون تصحیح انتقادی نشده و قدرش مجهول مانده است. و ما چشم به راه چاپ دیوان ظهیر فاریابی بودیم، اما نه در دوران دانشجویم و نه سالها بعد، حتی پس از مرگ نابهنگام استاد یزدگردی در سن 58 سالگی در سال 1365 این دیوان چاپ نشد. اینک سرانجام پس از 36 سال دیوان ظهیر فاریابی با تصحیح استاد یزدگردی به همت شاگرد و دوست وفادارش دکتر اصغر دادبه انتشار یافته است. علت این همه تعلل و تأخیر چه بوده است؟ در کار تحقیق دو مکتب یا روش وجود دارد: مکتب سرعت و مکتب دقت. در مکتب سرعت بر کمیت کار تأکید می شود و در مکتب دقت بر کیفیت آن. استاد یزدگردی تا حد وسواس به مکتب دقت تعلق داشت. آثار او نمونه بیمانند تحقیق و تتبع است. در سراسر عمر پربارش تنها یک کتاب منتشر کرد، کتاب نفست المستور، زندگی نامه شهاب الدین نصفی، منشی جلال الدین خوارزمشاه به قلم خود او، که شرحی است جانسوز از حمله مغول به ایران و شاهکارهای نثر بدیع فنی و مزین ادبیات فارسی به شمار می روند. متن این کتاب یا در واقع رساله تنها 30 صفحه است، اما استاد یزگردی نزدیک به 700 صفحه حواشی و تعلیقات بر آن نگاشته است. کتاب دیگر او که پس از درگذشتش منتشر شد حواصل بوتیمار بود که بی تردید در میان تمام کتاب‌های تحقیقی که به زبان فارسی نوشته شده بی نظیر است. حواصل به معنی چیندان و بوتیمار مرغیست که امروز با آن پلیکان می گوییم. تعبیر حواصل بوتیمار در تاریخ بیحقی به کار رفته. استاد یزدگردی برای گشودن معنی این عبارت نزدیک به 20 سال دست به تحقیقی حیرت انگیز زد که تا دم مرگ ادامه داشت. حاصلان کتابی 800 صفحه‌ای بود درباره چیندان یک پرنده، مرغ پلیکان. حال در میابیم که چرا استاد یزدگردی در چاپ دیوان ظهیرالدین فاریابی این همه تردید و تأخیر روا می داشت. کمال طلبی او و دقت وسواس آمیزش که مبادا کلمه نادرست خوانده شده باشد و یا نکته نامفهوم مانده باشد باعث می شد که چاپ دیوان ظهیر و بحث در احوال و آثار و حل مشکلات اشعار وی را همچنان به تأخیر اندازد تا آنکه برگ ناب هنگام در رسید استاد به جاودانگان پیوست. ظهیرالدین فاریابی از شاعران برجسته قرن ششم ایران و معصر نظامی خاقانی است. او در فاریاب و شهرهای ماورانهر در شرق ایران متولد شد، اما بیشتر عمرش را در غرب ایران گذراند و در سال 597 هجری در تبریز درگذشت. شعرش روان و سرشار از معانی ضعیف و دقیق است. بی‌تردید تغزلات او راه غزل سرایی را برای سعدی و حافظ گشود. حافظ بیش از هر شاعر دیگر تحت تأثیر او بود. گذشتگان او را بسیار می سوزودند، اما امروزه قدرش ناشناخته است. شاید تصحیح دیوان او به همت استاد متتبعی همچون دکتر امیر حسن یزدگردی و شرحی که او بر این دیوان نوشته باعث گردد بار دیگر قدر این شاعر بزرگ شناخته شود و شعرش جایگاه واقعی خود را در جان و دل ادب دوستان ایرانی بار دیگر باز یابد. عشق چون دل سوی جانان می کشد، عقل را در زیر فرمان می کشد. شرف نتوان داد اندر عمرها، آنچه جان از جور جانان می کشد. چشم من در تشنگی زان غرقه شد، خواب از آن چاه زنختان می کشد. با چنین حسن وفایی داشتی، کار ما آخر چنین نگذاشتی. کتاب های از عهد عتیق، کتاب های قانونی ثانی، ترجمه پیروز سیار، نشر نی، 868 صفحه. کتاب مقدس مجموعه عهد عتیق و عهد جدید یا به اصطلاح تورات و انجیل بی تردید یکی از بزرگترین مآخذ فکری و فرهنگی و ادبی جهان است. یهودیان و مسیحیان آن را مرجع دینی خود می دانند. مسلمانان نیز کلن بر این مرجعیت صحه می گذارند و اما صرف نظر از اهمیت دینی آن همگان بر این قول متفقند که این کتاب بخش مهمی از میراث عظیم معنوی بشر است. کتاب مقدس به یک بار پدید نیامد، بلکه به تدریج و طی زمانی در حدود 9 قرن تدوین یافت و سرانجام گلچینی از شاهکارهای ادبیات جهان همچون غزل غزلهای سلیمان، کتاب جامعه، کتاب ایوب و افسانه دلانگیز توبیا را عرضه کرد. کتاب مقدس به صورت امروزین خود شامل کتاب‌ها یا رساله‌هایی است که به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند. کتاب‌های قانونی اول که تمام فرقه‌های یهودی و مسیحیان را معتبر می‌دانند و کتاب‌های قانونی ثانی که تنها کاتولیک‌ها معتبرشان می‌شناسند و یهودیان و به پیروی از آنان پروتستان‌ها آن را مجعول می‌دانند. بخش‌هایی از کتاب مقدس ظاهرا در زمان ساسانیان به زبان پهلوی ترجمه شده بود، اما نخستین ترجمه فارسی آن به فرمان اکبر شاه پادشاه گورکانی هند در 500 سال پیش انجام گرفت. نخستین کتاب چاپی فارسی نیز که در سال 1546 در استانبول به چاپ رسید ترجمه فارسی تورات بود. در قرن 19 پروتستان های انگلیسی متن کامل بخش اول کتاب مقدس را به فارسی برگردانند و همین متن است کتاب امروز همچنان تجدید چاپ می شود و میان فارسی زبانان رواج دارد. اما این متن بخش دوم کتاب مقدس یا کتاب‌های قانونی ثانی را در بر ندارد و در هیچ یک از ترجمه‌های فارسی نیز نیامده است. اینک برای نخستین بار این بخش از کتاب مقدس به همت آقای پیروز سیار با ترجمه درخشان و با مقدمه و حواشی و تعلیقات مفصل و ارجاعات فراوان با چاپی در نهایت دقت و نفاست به زبان فارسی منتشر شده است. کتاب‌های قانونی ثانی مشتمل بر 7 کتاب است: توبیا، یهودیت، مکابیان اول و دوم، حکمت سلیمان، کتاب یشوع ابن سیرا، باروک و استر و دانیال. توبیا یکی از دلانگیزترین داستان‌های کتاب مقدس است. توبیت یکی از تبعیدیان بنی اسرائیل در شهر نینواست که در آنجا پیر و نابینا می شود. خویشاوندان او رعوئیل ساکن همدان دختری به نام ساره دارد که شاهد مرگ پیاپی 7 نامزدش بوده است. توبیت و ساره هر دست خدا طلب می کنند که از رنج زندگی رهایشان بخشد، اما خداوند بر آنها رحمت می آورد و فرشته خود رافائیل را گسیل می دارد تا توبیا پسر توبیت را به ازدواج ساره در آورد و مرهم شفای دیدگان نابینای پدرش را هم او دهد. کتاب یهودیت سرگذشت پیروزی قوم به پای مردی زنیست به نام یهودیت یا یودیت، و دو کتاب مکابیان تاریخ شورش یهودیان علیه رومیان است. کتاب حکمت سلیمان سرشار از فکر و اندیشه است. کوته است و دلگیر زندگی ما، چون مرگ آدمی در رسد علاجی نیست و کس نشناسیم که از منزلگه مردگان باز آمده باشد. کتاب یشوع ابن سیرا و باروک نیز سرشار از حکمت و تعبیر و تأمل است. و سرانجام کتاب استر و دانیال که در زمان خشایارشاه در ایران می گذرد گوشی از تاریخ سرزمین ما را جلوه‌گر می سازد. ترجمه کتاب‌های از عهد عتیق، کتاب‌های قانونی ثانی، بیشک یکی از رویدادهای مهم ترجمه در سال‌های اخیر است که برای نخستین بار یکی از مهمترین آثار کهن فرهنگی و ادبی را در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار می‌دهد. نیچه و مکتب پست مدرن، نوشته دیوید رابینسون، ترجمه ابوتراب سهراب و فروزان نیکوکار، نشر فرزان روز، 172 صفحه. نیچه بی تردید پر تأثیر گذارترین متفکر روزگار ماست و با اینکه 100 سال از مرگ او می گذرد آرا و اندیشه هایش همچنان بدی و تازه است. در ایران نیز چنین است. هیچ فیلسوف و متفکر غربی همانند او این چنین محبوب و مقبول طبع خوانندگان ایرانی نبوده. اکثر آثارش به فارسی ترجمه شده و با اقبال کم نظیری مواجه گشته است. کتاب‌های بسیاری هم درباره او نوشته شده که تازه‌ترین آنها کتاب نیچه و مکتب پست مدرن است، نوشته دیوید رابینسون، که با ترجمه روشن و روان ابوتراب سهراب و فروزان نیکوکار اینک به فارسی در آمده است. پست مدرنیسم امروزه مطرح‌ترین مکتب فکری و فلسفی در جهان است. مکتبی که بر چندگانگی فرهنگی و چند سویگی حقیقت تکیه می‌کند و راه را برای همزیستی فرهنگ‌ها و و گفتگوی تمدن‌ها می‌گشاید. نیچه شاید اولین کسی بود که مفهوم مدرن بودن را مطرح کرد، اما هیچ کس فکر نمی‌کرد که اون خستین متفکر پست مدرن هم باشد. اما مگر نه اینکه خود او گفته بود که من برای امروز و فردا سخن نمی‌گویم، هدف من هزاره آینده است. مکتب پست مدرن بر تنوع قرائت‌ها و تفسیرها تکیه می‌کند. واقعیت و حقیقت یک سو و یک جنبه ندارد. هر دم چهره دیگر به خود می‌گیرد و شکلی تازه می‌یابد. آثار تمثیلی نیچه و کیفیت سکرآور و انعطاف‌پذیر آن، فلسفه تشکیکی او که حقیقت مطلق را نمی‌پذیرد و جزم‌اندیشی را بر نمی‌تابد، همه و همه با اندیشه‌های پست مدرن مطابقت دارند. دریدا و فوکو و لیوتار و دیگر متفکران پست مدرن همه تحت تأثیر نیچه بودند و وامدار او. کتاب نیچه و مکتب پست مدرن با زبانی ساده و مفهوم این تأثیر پذیری و وامداری را به روشنی جلوه‌گر می‌سازد و نقش پیشگویانه نیچه را در پیدایش پست مدرنیسم باز می‌نماید. باید سپیدم تازه‌ای را آغاز کنید، چه بسا سپید دمان که هنوز بر ندریدم.
کامران فانی ما را به دیدار کتاب‌های تازه در ایران برده بود. کتاب‌ها را می‌بندیم تا شعر بشنویم. در برنامه شعر شاعران، ایرج گرگین اشعاری از ملک و شعرای بهار را برای ما برگزیده و اجرا کرده است که با هم می‌شنویم.
محمد تقی بهار، ملک الشعرا، زاده شده به سال 1265، در گذشت اول اردیبهشت ماه 1330. قصیده دماوندیه. ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیجی، ای دماوند، از سیم به سر یکی کله بود، زاهن به میان یکی کمر بند، تا چشم بشر ندیندت روی، بنهفته به ابر چهره دل بند، تا وارهی از دم ستوران، وین مردم نحس دیو مانند، با شیر سپهر بسته پیمان، با اختر سعد کرده پیوند. چون گشت زمین ز جور گردون، سرد و سیه و خموش و آوند، بنباخت ز خشم بر فلک مشت، آن مشت تویی تو ای دماوند. تو مشت درشت روزگاری، از گردش قرن‌ها پس‌افکند، ای مشت زمین بر آسمان شو، بر ری بنواز ضربتی چند. نی نی تو نه مشت روزگاری، ای کوه نیم ز گفته خرسند، تو قلب فسرده زمینی، از درد ورم نموده یک چند، تا درد و ورم فرو نشیند، کافور بران زماد کردند. شو منفجره دل زبانه، وان آتش خود نهفته مپسند، خاموش منشین سخن همی گوی، افسرده مباش خوش همی خند، تا پنهان مکن آتش درون را، زین سوخت جان شنو یکی پند، گر آتش دل نهفته داری، سوزد جانت به جان سوگند. بر ژرف دهان سخت بندی، بر بست سپهر نیو پرفند، من بند دهانت برگشایم، فر بکشایند بندم از بند. من این کنم و بود که آید نزدیک تو این عمل خوشایند، آزاد شوی و برخروشی ماننده دیو جست از بند. هرای تو افکند زلازل از نیشابور تا نهاوند، و از برق تنورت بتابد زلبرز اش اتاب الوند. ای مادر سرسپید بشنو این پند سیاه بخت فرزند، برکش ز سر این سپید معجر، بنشین به یکی کبود اورند، بگذای چو اژدهای گرزه، بخروش چو شرز شیر ارغند، ترکیبی ساز بی مماثل، معجونی ساز بی همانند، از نار و سعیر و گاز و گوگرد، از دود و بخره و گند، از آتش آه خلق مظلوم، و از شعله کیفر خداوند. ابری بفرست بر سر ری، بارانش ز هول و بیم و آفند، بشکن در دوزخ و برون ریز با دفره کفر کافری چند. زنگونه که بر مدینه عاد سرسر شرر عدم پراکند، چونان که به شارسان پومپی ولکان اجل معلق افکند. بفکن ز پیین اساس تزویر، بکسل ز همین نژاد و پیوند، برکن ز بنین بنا که باید از ریشه بنای ظلم برکند. زین بیخردان سفله بستان داد دل مردم خردمند. غزل دعوی چه کنی داعی داران همه رفتند، شو بار سفر بند که یاران همه رفتند. آن گرد شتابنده که در دامن صحراست، گوید چه نشینی که سواران همه رفتند. داغ از دل لاله و نیلیست بر سرو، که از باغ جهان لاله ازاران همه رفتند. گر نادر معلوم شود هیچ عجب نیست، که از کاخ هنر نادر کاران همه رفتند. افسوس که افسانه سرایان همه خفتند، اندوه که اندوه گزاران همه رفتند. فریاد که گنجینه ترازان معانی، گنجینه نهادند به ماران همه رفتند. یک مرغ گرفتار در این گلشن ویران، تنها به قفس ماند و هزاران همه رفتند. خونبار بهار از مژه در فرقت احباب، کز پیش تو چون ابر بهاران همه رفتند.
اشعار دماوندیه و غزل از ملک و شعرای بهار را به انتخاب و اجرای ایرج گرگین می شنیدیم. به وقت خبرها رسیده ایم. مشروع تازه ترین خبرها را از اردوان نیکنام می شنویم.
رئیسان جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا امروز قرارداد صلحی را در آفریقای جنوبی امضا کردند که هدف از آن پایان دادن به بزرگترین جنگ در تاریخ قاره آفریقا است. طی 4 سال جنگ میان این دو کشور 2 میلیون نفر کشته شدند. جنگ هنگامی آغاز شد که شورشیان هوتوی رواندا که در نسل کشی حدود 1 میلیون نفر در سال 1994 میلادی دست داشتند به زئیر گریختند، کشوری که اکنون جمهوری دموکراتیک کنگو نام دارد. در خاورمیانه در ادامه روند خشونت امروز 2 اسرائیلی کشته شدند و دست کم 4 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس اسرائیل یک فلسطینی 17 ساله بمب خود را در یک دکه سنبوسه فروشی در مرکز بیت المقدس منفجر کرد که به کشته شدن خود وی و زخمی شدن 4 اسرائیلی انجامید. روز سه‌شنبه در رخدادی دیگر 2 شهرک‌نشین اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن به ضرب گلوله مردان مسلح فلسطینی از پای درآمدند. نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی سودان و شورشیان جنوب این کشور بیش از 1000 کشته به جای نهاد. به گفته سخنگوی شورشیان، نبرد از روز جمعه و در پی حمله شبه نظامیان دولتی به مواضع ارتش آزادی بخش خلق سودان در غرب منطقه نیل اولیا آغاز شد. دور تازه درگیری در پی امضای یک موافقتنامه صلح میان دولت سودان و شورشیان برای پایان دادن به 19 سال جنگ داخلی در این کشور رخ داد. خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در پایان دیدار خود از ایران بر دوپارگی حکومت جمهوری اسلامی تاکید نهاد. آقای سولانا گفت که تعامل اتحادیه اروپا با حکومت اسلامی ایران به سود حفظ ثبات در خاورمیانه است. وی پس از دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت ایران قدرتی منطقه‌ای است با ساختاری پیچیده که بر 2 پایه متکی است، یکی روحانیت و دیگری عناصر اصلاح‌گرای منتخب مردم. آقای سولانا همچنین گفت واشنگتن گفتگو میان اتحادیه اروپا و ایران، طرح همکاری این اتحادیه با مقام‌های ایرانی و تعهد آن به پشتیبانی از گروه‌های اصلاح‌گرا را می‌پذیرد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را برای پاسخگویی به پرسش 90 نماینده مجلس درباره بیانیه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دعوت کرد. رجب علی مزروعی سخنگوی فراکسیون مشارکت مجلس گفت بحث ما این است که این بیانیه از چه موضع و جایگاهی از جانب سپاه پاسداران صادر شده و آیا به لحاظ قانونی سپاه می تواند در جایگاهی قرار گیرد که بیانیه‌ای مرتبط با مسائل سیاست داخلی و خارجی و حتی اقتصادی صادر کند؟ 2 مقام بلندپایه آمریکایی از روز چهارشنبه با مقام‌های روس درباره حفاظت از مواد هسته‌ای روسیه در برابر عناصر تندرو مذاکره می‌کنند. موضوع قرارداد 20 میلیون دلاری حفاظت از مواد هسته‌ای زیر سایه پیوندهای تازه مسکو و تهران قرار گرفته است. انتظار می‌رود دیدارهای وزیر انرژی و معاون وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های روس موضوع همکاری‌های هسته‌ای و تهران و مسکو را در بر گیرد. در پیشنویس سند همکاری‌های بلند مدت ایران و روسیه، ساخت 6 نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران پیش بینی شده است. مقام‌های افغانستان می‌گویند 2 تن را که قصد حمله به دولت مردان این کشور را داشتند دستگیر کردند. دین محمد جرأت، رئیس امور امنیتی وزارت کشور افغانستان، روز سه‌شنبه در کابل گفت 2 مرد که روز دوشنبه در یک خودرو انباشته از مواد منفجره دستگیر شدند، اعتراف کردند که می‌خواستند مقام‌های دولت انتقالی یا اعضای نیروی بین‌المللی پاسدار صلح را هدف بگیرند. وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با رهبران مالزی از زندانی بودن انور ابراهیم، سیاستمدار با نفوذ پیشین این کشور، انتقاد کرد. کولین پاول، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی و شماری دیگر از مقام‌های این کشور، ضمن مذاکره درباره گسترش همکاری‌های ضد تروریسم، موضوع انور ابراهیم را که 4 سال پیش به اتهام فساد و لواط به 15 سال زندان محکوم شده است، مطرح کرد. آمریکا انور ابراهیم را زندانی سیاسی می‌داند. مجلس ترکیه با لغو تعطیلات تابستانی خود برای 2 روز پیاپی به بحث درباره برگزاری انتخابات زودهنگام ادامه داد. به رغم مخالفت بولنت اجویت، نخست وزیر ترکیه، نمایندگان مجلس به بررسی جزئیات لایحه انتخابات زودهنگام پرداختند. در پی بیماری درازمدت آقای اجویت، بسیاری از نمایندگان خواستار برگزاری انتخابات زودرس شدند. نمایندگانی که پس از جدایی از حزب دموکراتیک چپ وی به جرگه مخالفان پیوستند. و جورج بست، بازیگر پیشین تیم فوتبال منچستر یونایتد، روز سه‌شنبه در بیمارستانی در لندن بستری شد تا زیر عمل جراحی پیوند کبد برود. جورج بست 56 ساله که بر اثر زیاده روی در مصرف الکل کبدش به شدت آسیب دیده، چندین ماه در انتظار بود تا کبد مناسبی برای پیوند به او پیدا شود. عمل پیوند کبد روی جورج بست، یکی از درخشان‌ترین بازیگران فوتبال جهان در خط حمله، 16 ساعت به درازا خواهد کشید.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از اردوان نیکنام و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. شنوندگان عزیز، برنامه ما به پایان رسید. با تشکر از شما که تا این ساعت ما را همراهی کردید و با تشکر از کامران فانی و صدرالدین الهی، به اتفاق همکارانم در این ساعت، اردوان نیکنام، تهیه کننده و گوینده خبر، ژیلا نوری، کارگردان فنی و ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. شاد باشید.
من بودم و از سوختنم نیست رهایی، نیست رهایی. تا در قفس بال و پر خویش اسیر است، بیگانه پرواز بود مرغ هوایی، مرغ هوایی. با شوق سرانگشت تو لبریز نواست، تا خود به کنارت چه کنم چنگ نبایی، چنگ نبایی، چنگ نبایی. Done.